بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه درس کتاب مبارکه الفطرة السلیمه هست، در تحقیق معنای سر اختیار. در این فصل شریف بزرگوار الله مقامه قبل از اینکه وارد در اثبات مسئله بسیار مشکل سر اختیار بشن، مقدماتی را عنوان فرمودن. از جمله مقدمات یکی تعریف وجود و ماهیت بود که فرمودن هر شخصی، هر انسانی از دو حیث ترکیب شده، حیث وجود و حیث ماهیت. حیث وجود حیث نورانی شدن و به سمت عالی حرکت کردن و متصف به صفات عالی شدن، و حیث ماهیت حیث خودی، حیث ظلمانی شدن و حیث متصف به صفات دانی شدن. هر دوی این دو حیث در هر شخصی موجود هست، پس بنابراین هر شخصی اختیار داره برای اینکه نورانی بشه یا برای اینکه ظلمانی بشه. پس در اینجا اختیار برای هر شخصی در ایمان و در کفر ثابت میشه. بعد بزرگوار الله مقام وارد در مراحل خلقت انسان شدن و فرمودن که این طور هست بر نهج حکمت در خلقت انسان که خدای متعال انسان را در دوره های جمادی و نباتی و حیوانی می آفرینه و بعد نفس ناطقه انسانیه را در وقت تولد برش تعلق میده و بعد از گذر زمان طفولیت و دوران مراهقه عقل را در وجود این انسان تادع میکنه و از وقت طلوع عقل هست که تعین شرعی برای این انسان پیدا میشه که آیا دعوت عقل را اجابت کنه یا دعوت ماهیت را. و قبل از طلوع عقل در وجود این انسان در مرحله طفولیت زمین وجودش در تحت تسخیر و تصرف شیاطین جمادی و نباتی و حیوانی و جنی و انسانی است. اگرچه این شیاطین در وجود شرعی این انسان در این مرحله نمی توانند نقشی ایفا کنند، ولی همینقدر در فعالیتی که دارند، اگرچه چون هنوز عقل در این انسان تادع نشده، فسادی که این شیاطین در اینجا باعث میشن و موجب میشن فسادها جزئی هست نسبت به فسادهای بعد از طلوع عقل، ولی در خلقت انسان لازم هست که این مراحل طی بشه. و فرمودن بزرگوار الله مقامه که این نفس خلقت انسان هست و حکمت خلقت انسان هست، یعنی انسان برای اینکه به مرحله انسانیت و به مرحله تعین شرعی برسه لابد از این نوع آفرینش و این نوع خلقت هست. اگر در اینجا این دوران طی نشه، این دورانی که اکتساب از عالم دانی هست و همین اکتساب ماهیت انسان را و و شخصیت انسان را تشکیل میده. اگر این دوران طی نشه، انسان متعین به تعین کونی نمیشه و به حد تعین شرعی نمیرسه. این لازمه خلقت انسان است. و بعد بزرگوار علالله مقام وارد در بحث اسباب شدن که خدای متعال برای هر شخصی در طی زندگانی خودش اسبابی مهیا میکنه که اون شخص به منتهای استعداد و قابلیت خودش برسه، به اون حد از شکوفا شدن استعدادهای خودش برسه. در اینجا در بحث تهیه اسباب و تقدیر اسباب، در اینجا برای اشخاص چون که از باطن و از حقیقت و از درون افراد خبردار نیستن، در بحث تقدیر اسباب برای اشخاص اینجا سوال مطرح میشه، سوال ایجاد میشه که وقتی به حسب ظاهر نگاه میکنن اینجا نمیفهمن، ملتفت نمیشن یا ذهنشون درگیر میشه چون از حق مطلب خبر ندارن و میبینن که به حسب ظاهر این انسان در پی این اسباب سرنوشت او و زندگی او و مسیر زندگی او تعیین میشه. و اینجا سوال مطرح میشه که خب اگر این اسباب به جای این اسباب اسباب دیگری بود، ممکن بود که مسیر زندگی این انسان هم تغییر بکنه، سرنوشت این انسان تغییر بکنه و متفاوت باشه از این سرنوشتی که با وجود این اسباب برای او مقدر شد. در جواب بر این سوال، در جواب بر این سوال بزرگوار علالله مقام احادیث متعدد از اهل بیت علیهم السلام بیان می‌فرماند و در هر حدیثی، در نوع احادیث که ذکر می‌فرماند، نوع جواب، نوع بهتر بگیم مفردات حل این جواب را، نوع مفردات حل این جواب را در ضمن این احادیث بیان می‌کنند. در اینجا مقدماتی داریم، مفرداتی داریم که در ترکیب کردن این مفردات و در جای خود قرار دادن هر کدام از این حکمت‌ها و مفردات به جواب سوال خودمون میرسیم. گفتیم که این سوال، سوال مشکلی هست، سوال معضلی هست و کسی که موفق میشه به عنایت از امام علیه السلام موفق میشه بر جواب بر این سوال. و اون چیزی که در ابتدا لازم هست اعتقاد بر اصول ایمان هست، بدانیم که خدای متعال هیچ ظلمی و هیچ جبری نسبت به هیچ بنده نکرده و در عقاب هر بنده و در ثواب هر بنده بنابر سر اختیار هست، اون بنده ثواب میبینه یا عقاب میبینه و اون اسبابی که برای هر بنده مقدر میشه به واسطه اون اسباب ظلمی در حق هر بنده نشده و هر بنده از حالت اختیار خودش خارج نشده. از طرفی هم امور از دست خدا و از تصرف خدا خارج نشده، به مشیت خدا و به حول و قوه خدا هست که تمام امور مقدر میشه. اگر تمام این اصول را برش معتقد باشیم، این اصول، اصول ایمان هست، ابتدا بایستی بر این اصول معتقد باشیم و در واقع به واسطه همین اصول هست، همین اصول ایمان و اصول حکمت هست که انشاءالله به جواب بر این مسئله به توفیق امام زمان صلوات الله علیه خواهیم رسید. در اینجا در دو حدیثی که در چند حدیثی که در ابتدا خواندیم، آخرین مبحثی که در حال تحقیر بودیم در جواب بر این سوال، فرمایشی بود از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در شرح این حدیث شریف که امام علیه السلام فرمودند که خدای متعال در جواب بر این سوال، خدای متعال علم داره به سرنوشت هر انسانی، علم داره به ذاتیت و حقیقت هر انسانی. خدا میدانه که این انسانی که میبینیم انسان صالحی هست، خدا میدانه که این سلوک آیا از عرض این انسان، این خوب بودن، این نیک رفتاری آیا از عرض این انسان یا واقعا از سینت و ذات این انسان ما خبر نداریم. خدا میدانه. پس خدا میدانه و علم خدا اولا به تصدیق است. فرمودن که از طرفی هم هر انسانی در عمل کردن به خیرات و در اجتناب کردن از شرور، خدای متعال برای او اسبابی مهیا فرموده، یعنی اختیار داره این انسان. از طرفی هم فرمودن بزرگوار در این حدیث شریف از بیان امام علیه السلام که از طرفی هم به حول قوه خدا هست، به اذن خدا هست و به مشیت خدا هست که هر انسانی بر اعمال خودش، بر رفتار خودش و بر سرنوشت خودش میرسه و این اعمال از او صادر میشه، از حول قوه خدا و از مشیت خدا هم خارج نمیشه، یعنی نه ظلمی صورت میگیره و نه تفویضی. و در حدیث دیگر فرمودن که خدای متعال به مشیت خودش هست، به مشیت خدا هست که شخص مؤمن مؤمن میشه و شخص کافر کافر میشه، به مشیت خدا هست و اختیار اون انسان هست. اگرچه در ایمان مؤمن خدای متعال رضاییت داره و در کفر کافر خدای متعال رضاییت نداره، خدا راضی به کفر نیست، اگرچه خدا خواسته که او کافر شده و به اختیار این شخص کافر شده، ولی به رضایت خدا نبوده. ان الله لا یرضى لعباده الکفر. در تحقیق بر این فرمایش امام علیه السلام، رساله ای را خواندیم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. در این رساله بزرگوار علی الله مقامه برای ما حقایقی را در ضمن اصطلاحات بیان فرمودند. نکته اول فرمودند که دو نوع خلقت داریم، در خلقت الهی دو نوع خلقت هست، یک خلقت خلقت تکوینی هست و یک خلقت خلقت تشریعی هست، یا به عبارت اخرى خلقت تکوینی خلقت ذوات هست و خلقت تشریعی خلقت صفات هست. مثالش میشه مثلا فرض کنیم که خدای متعال من زید را آفریده، در اموری که من زید مضطر هستم، یعنی به دست من نیست، این امور را میگیم امور تکوینیه. مثلا جنسیت من که مرد باشه، مثلا در خانواده‌ای که متولد شدم، در شهری که متولد شدم، در نوع هیئت این بدنی که دارم، در این مشاعری که برای من خلق شده، پس در اموری که درش متولد شدم و آفریده شدم و به اختیار من نبوده، به اختیار شرعی من نبوده، به این امور میگیم امور تکوینیه، به این خلقت میگیم خلقت تکوینی. خلقت تکوینی فرمودن به واسطه مشیت تکوینیه هست، یعنی خدای متعال به مشیت کونیه یا مشیت تکوینیه هر کدام از ماها را به این نوع از آفرینش و این نوع از خلقت آفریده. لا راد لقضائه ولا مانع لحکمه، هیچ کس هم نتوانسته در اینجا جلودار خدا بشه، مانع حکم خدا بشه، قضاء خدا را رد کنه. اگر تمام بشر جمع بشن در مقابل حکم خدا، زورشون به خدا نمیرسه. این میشه مشیت تکوینیه. خب خدای متعال من زید را آفرید به این نوع آفرینش. این نوع آفرینش رو میگیم خلقت تکوینیه که به واسطه مشیت تکوینیه آفریده شده. در این خلقت که اصطلاح میکنیم خلقت زواد، حالا من زید به واسطه این آفرینش الهی، نعمتهای الهی که خدای متعال برای من آفریده، من زید در این نعمتها، خدای متعال در اون نعمتهایی که برای من خلق کرده، در هر نعمتی یک حد از اختیار قرار داده. مثلا نعمت چشم، فرموده چشم تو هست، به این چشم تو من به تو حول دادم، قوه دادم، این چشم را برای تو خلق کردم، فعل دیدن را برای تو خلق میکنم و به واسطه این چشم میتوانی ببینی و من برات دستور میدم در مقام شریعت که به واسطه این چشم خودت بایستی که تحصیل علم بکنی، به واجبات نظر بکنی، به امور حلال نظر بکنی و از اموری که حرام کردم برای تو این چشم را از اون امور منصرف کنی. نباید کتب زاله بخوانی، نباید به صورت و به عورت نامحرم نگاه کنی، اون جاهایی که من برای تو حرامش کردم. این چشم تو موظف هستی به امر من و به نهی من با این چشم خودت حرکت کنی. در اینجا این شخص زید در تحت مشیت تشریعی قرار میگیره. خدای متعال امرش فرموده، نهیش فرموده و در تحت امر مشیت تشریعی قرار میگیره. در اینجا مشیت تشریعی مصاحب میشه با مشیت این زید، مصاحب میشه با نیت این زید، با فعل این زید، با نیت این زید. خب این آقای زید میگه من میخوام که اینجا گوش به حرف خدا کنم، حجت خدا کنم. خدا هم مشیتش را همراه میکنه، قدرش را با نیت این زید. میگه میخوای به کتاب علمیه نگاه کنی، میخوای علم خیر اکتساب کنی، نورانی بشی، کمکت میکنم، حول و قوت میدم به واسطه این چشمت. خدا مشیتش را مصاحب میکنه با این زید. زید اینجا نگاه میکنه به کتاب علمیه، هی در درجات علمی، در درجات نورانی، در درجات معرفتی ارتقا پیدا میکنه به مشیت خدا، به مشیت خدا که مصاحب شده با فعل او، مشیت خدا که مصاحب شده با اختیار او. در اینجا میگیم مشیت تشریعی. پس در اینجا مشیت تشریعی، مشیت خدا همراه میشه با اختیار زید. در اینجا که زید راه ثواب را و راه خیر را اختیار میکنه، به این مشیت تشریعی میگیم مشیت محبوبه، یعنی به مشیت خدا هست و به رضای خدا هست. خدا خواست این مؤمن باشین، الحمدلله مؤمن شد. حالا در جای دیگر، مثلا در آقای عمر خدا برش چشم خلق کرده، برای او دیدن آفریده، دستور داده که به کتب زاله نگاه نکنی، به کفریات، به اون جاهایی که شیاطین القاء شکوک میکنن، القاء شبهات میکنن، به اون مطالبی که دشمنان خدا و اهل بیت علیهم السلام القا میکنن، بایستی که وقتی فهمیدی اینها بر گمراهی هستن، دیگر به مطالب اینها رجوع نکنی. شخص یک بار در مقام تحقیقه، خب تحقیق میکنه ببینه حق کجا هست، باطل کجا هست. در جایی که حق و باطل برای او معلوم شد، دیگر حق نداره رجوع به اهل باطل کنه. اینجا خدا شخص را خزدانش میکنه، اینجا شخص به شک و شبهه میفته، خدا دیگه کمکش نمیکنه. میفرماد بطلان این شخص برای تو معلوم شده، از اینجا به بعد دیگر حق نداری به مطالب او با این چشمت نظر کنی. خب این شخص از این نهی الهی تمرد میکنه، این چشمی که خدا برای او خلق کرده به اختیار خودش میخواد این چشم را در این امور ظلمانی به کار ببره، مشیت تشریعی خدا مصاحب میشه با اختیار، با نیت این شخص، این آقای امر، میخوای راه جهنم بری؟ باشه، من که مجبورت نکردم بهش بری، میخوای جهنم بری؟ جهنم، برو جهنم. اینجا مشیت خدا همراه به این آقای امر میشه و این آقای امر در این مسیر جهنم به چشم خودش این مسیر را میپیماد و طی میکنه. اینجا به این مشیت تشریعی میگیم مشیت مبغوزه، چون در جهت بغض خدا، در جهت غضب خدا این شخص گام برداشت و قدم برداشت، به خواست خدا هست ولی به رضای خدا نیست. میشه به خواست خدا هست و به رضای خدا نیست. خب حالا دیگه هر جا بخوایم مسائل را حل بکنیم باید که ببینیم در مشیت تکوینیه چطور هست و در مشیت تشریعیه چطور میشه و در این مشیت تشریعیه آیا در مشیت محبوبه واقع میشه یا در مشیت مبغوزه واقع میشه. در اینجا که این آقای امر راه جهنم را طی بکنه، میخوایم اینجا یک نتیجه گیری کنیم، این آقای امر در مشیت تشریعیه برخلاف رضای خدا حرکت کرد، مشیت مبغوزه همراه با این آقای امر شد، به خذلان خدا بود، به مشیت مبغوزه بود، برخلاف رضای خدا بود، ولی در اون مشیت تکوینیه، در اون مشیت اولیه، مشیت تکوینیه، اینجا میگیم به رضای خدا هست. این خدا میدانست، خدا میدانست این شخص راه شر را میپیماد، خدا میدانست این شخص یک شخص ظلمانی میشه، با وجود این خدا این شخص را خلقش کرد. رضا به این معنا هست در مقام تکوین. خدا میدانست این ابلیس میشه، این متمرد میشه، خدا که خبر داره، با وجود این خدا این ابلیس را خلقش کرد. چرا خلقش کرد؟ چرا خدا خلقش کرد؟ خدا این را خلقش کرد که در جهت ببرای منفعت اهل ایمان حرکت کنه. خدا به جهت نفع اهل ایمان ابلیس را خلق کرد، خدا به جهت این که کمالاتش ظاهر بشه ابلیس را خلق کرد. این ابلیس، این مؤمنین ضعیفی که خدا خلق میکنه، این مؤمنین ضعیف را این ابلیس بیاد که اینها را اذیتشون کنه، اینها را به گناه آلودشون کنه، بعد خدا گناهان اینها را بیامرز، اینها را هدایتشون کنه که اسم الهادی خدا، اسم الغفور خدا اینجا ظاهر بشه. پس خدا ابلیس را به جهت حکمت خودش آفرید، از روی حکمت آفرید، ولی خدا میدانست وقتی که این ابلیس را می آفرینه ابلیس تمرد میکنه. ابلیس که تمرد کرد، خدا در مشیت تشریعی به تمرد این ابلیس راضی نبود، به کفر این ابلیس راضی نبود، ولی چون ابلیس تمرد را و کفر را از روی اختیار خودش خواست، خدا هم این کفر را و این تمرد را بر دست او جاری کرد. دیدید چقدر هر کدام در جای خودش قرار میگیره؟ پس اگر این نکات را انشاءالله خوب اینها را ملتفت بشیم، خوب دریافت بکنیم، بفهمیم، انشاءالله میتوانیم در هر مسئله به حق اون مسئله، به جواب اون مسئله انشاءالله پی ببریم. حالا میخوایم که انشاءالله حدیث بعد را بخوانیم، همینجور یکی یک در این احادیث هی در این راه، در حل این مشکلات، در حل این مسائل انشاءالله دست ما روان بشه. حدیث بعد میفرمود و عنه و عن ابی علیهم السلام قالا ان الله عز وجل ارحم بخلقه من ان یجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها. میفرمود از امام صلوات الله علیه، یا از پدر اون بزرگوار صلوات الله علیه روایت شده که فرمودن خدای عز و جل مهربانتر هست به خلق خودش از این که خلقش را مجبور کنه بر گناه کردن و بعد به واسطه این گناه کردنی که از روی اجبار بوده اینها را عذابشون کنه. خدا که ظالم نیست، خلق محتاج همچو ظلمی نمی کنن. خدای بی احتیاج، خدای بی نیاز، درباره خدا این ظلم به طریق اولا قبیحه و بده و زشته. می فرماد خدای مهربان، خدای عزوجل مهربان تر هست از این که بخواد بیاد بنده هاش را بر گناه کردن مجبور بکنه، دست و پاشون را ببنده. این بیچاره ها، این مظلوم ها مبتلا بشن، آلوده بشن به گناه، بعد بیاد اینها را عذاب کنه. نه، خدا همچو کاری نمی کنه. این شخص گناهکار گردن شکسته به اختیار خودش هست، از روی رضا و میل خودش هست، رفته به این راه به این سمت حرکت کرده، خدا مجبورش نکرده. اینها جزء معتقداته. بعد امام علیه السلام فرمود و ان الله اعز من ان یرید امرا فلا یکون. از طرفی هم خدا عزیزتر و مقتدرتر هست از این که امری را بخواد و اون امر نشه. خدا میدانه این ابلیس تمرد میکنه، اصلا ابلیس را خلق کرده که تمرد بکنه. خدا ابلیس را خلق کرده تمرد بکنه، میدانه ابلیس تمرد میکنه، خلقش کرده که تمرد بکنه. خدا قادرتر هست از این که خلقی را خلق بکنه و اون چیزی را که مشیتش برش تعلق گرفته نشه. نگاه کنین اگر هر کدام را جای خودش بگذاریم چقدر مسائل آسان حل میشه. میفرماد خدا قادرتر هست از این که امری را اراده کنه و اون امر نشه. قال الراوی فسئل علیه السلام هل بین الجبر والقدر منزله ثالثه؟ قال نعم اوسع مما بین السماء والارض. انتها. سوال کردن از امام صلوات الله علیه، از اون دو بزرگوار صلوات الله علیهما، آیا بین جبر و قدر یعنی تفویض یک منزله سومی هست یا نه؟ حضرت فرمودن بله، منزله سوم که اختیار باشه وسیع تر هست از ما بین آسمان و زمین، یعنی تمام خلقت خدا در آسمان و زمین بر مبنای اختیار هست، تمامش بر مبنای اختیار هست. بعد بزرگوار علالله مقام توضیح می فرماد که فالجبر اخراج الله من رحمته. معنای جبر یعنی این که خدا را از رحمت خودش خارج کنیم. خدا زور کرده، ظلم کرده این بنده بنده بدی باشه و این بنده مظلوم واقع شده، بیچاره، از روی ناچار بودن رفته جهنم. نه، اینجور نیست. جبر یعنی ما خدا را مهربان ندانیم، العیاذ بالله، بگیم خدا ظالمه، خدا ظلامه، لیس بظلام للعبید. و تفویض اخراجه من عزته. اگر هم بخوایم به تفویض قائل بشیم، بگیم همش به دست این بنده است، خدا کاره ای نیست، خدا اینجا هیچ کاره هست، ما چه کردیم اینجا؟ تصرفات امور را از دست خدا خارج کردیم، خدا را از عزت خودش، از قدرت خودش خارج کردیم. نه، تمام امور به تصرف بقیت الله، به دست امام زمان صلوات الله علیه، امور که از دست حضرت خارج نشده. زمام زمانه، زمام دوران از دست بقیت الله که خارج نشده، به دست حضرت. تمام این کفریاتی که واقع میشه، تمام این فسادهایی که در بر و بحر واقع میشه، تمام زمام امور به دست حضرت مرفس ابلیس، به دست بقیت الله. می فرماد که از طرفی هم که خدا امور را از تصرف خودش خارج نکرده، ما به تسبب تفویض و به قدر بخوایم که قائل بشیم علیاذ بالله و المنزله اوسع مما بین السماء والارض لانهما فیها، و اون منزله که اختیار باشه وسیع تر هست از آنچه که ما بین آسمان و زمینه، چون تمام آسمان و زمین داخل در این منزله اختیار هست، داخل در این منزله اختیار هست. در اینجا برای اینکه باز عبارت را انشاءالله بهتر متوجه بشیم، در معنای تفویض بعضی ها گمان می کنن تفویض را به معنای اختیار، را به معنای تفویض فکر می کنه اگر بگیم شخص اختیار داره، اختیار داشتن شخص به معنای تفویض خدا هست. نه، اختیار به معنای تفویض نیست. اختیار داشتن یعنی در اون حدی که خدا قرار داده برای این شخص، این شخص تکلیف داره به اندازه اون حد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به اندازه‌ای که وسعش هست، اون یعنی معنای اختیار. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، همون اندازه که خدا برش داده. خوندیم حدیث ابو بصیر را، امام باقر علیه السلام چشم او را بینا کردن، ولی برش فرمودن اگر چشم تو بینا باشه به صلاح تو نیست، عاقبت تو به خیر نمیشه، چون حضرت میدانستن این تینتش و ذاتش پاکه. اگر این چشم بینا باشه، این تینت پاک تو، این ذات پاک تو، این قوه خوب تو، نورانی تو شکوفا نمیشه، بالفعل نمیشه، به صلاح تو نیست چشمت بینا باشه. گفت آقا پس همون من در این دنیا کور باشم. حضرت دست کشیدن به همون حال اولش برگشت. پس اختیار یعنی در اون حدی که خدا به ما وسع داده، وسعت داده، در اون جهت، در اون اندازه از ما تکلیف میکشه. خدا به هر شخصی که استعداد بیشتر و بالاتر بده، نعمت بالاتر بده، بیشتر حساب میکشه، بیشتر ازش تکلیف میکشه، باز خاص میکنه. خوندیم در بحث عدل الهی، در اون آیه شریفه از کتاب خدا که زنهای پیغمبر دو برابر سایر زنها معذب به عذاب می شدن اگر که عمل ناشایست انجام می دادن. زنی که در یک خانه نورانی، زنی که در یک خانه که از هر گناهی، از هر آلودگی به دور هست، تا زنی که در یک خانه هست که تمام سر تا پای این خانه گناه و ظلمت، مثل زن فرعون. زنی که در خانه فرعون باشه زندگی کنه، زنی که در خانه رسول الله زندگی کنه صلی الله علیه و آله، معلوم هست زنی که در این خانه نورانی زندگی میکنه در خانه خدا که اصلا زمینه گناه وجود نداره، این زن بخواد گناه بکنه، بخواد آلودگی و فساد بپا کنه، خدا خیلی او را بیشتر عذابش میکنه. پس خدا به اندازه وسع، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، کسی گمان نکنه این شخص نعمت بهتر داره، بیشتر داره، خوشا به حالش، چه بسا بدا به حالش باشه. خدا به هر که هرچه داده به حکمتش داده، به صلاحش داده، چون خبر داره خدا، ما خبر نداریم، ما نمیدانیم آیا این شخصی که بدی میکنه واقعا بدی این شخص عرضیه یا ذاتیه، این شخصی که خوبی میکنه آیا خوب بودنش عرضش هست یا ذاتیش هست، ما که خبر نداریم، خدا خبر داره. و خدا به اون علمی که داره اسباب برای این مهیا میکنه ما خبر نداریم، ما فقط ظاهر قضیه را نگاه میکنیم. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. ما از ذات این شخص، از عالم غیب، از مقام اخرویت این شخص غافلیم، چون نمیبینیم چه خبره، چون پرده کشیده شده خبر نداریم. مرحوم آقای همدانی علی‌الله مقام این عبارت را می‌فرماند: باری با سر رشته سخن را از دست مدهید انشاءالله. پس عرض می‌کنم این آتش داخل جایی شد و داخل شد، یعنی یک کسی به زور داخل می‌کند و این زور هم اسمش را جبر مگذار. البته پهلوانی که باری را بر می‌دارد، آن پهلوان زور می‌زند بار را بر می‌دارد، حالا زور که زد جبر نکرده، زور نزند برداشته نمی شود. اینی که چرخ را می گرداند زور می زند می گرداند، حالا جبر نکرده که گردانیده. حالا آیا این چرخ مجبور است و به این جبر شده که او را گردانیدن؟ این جبر نیست. جبری که وحشت داری، آن جبر یعنی ظلم، ستم، یعنی چیزی را این استحقاق نداشته باشد و به این وارد آورند. این را باید اهانت کرد تو اکرام میکنی، یا باید این را اکرام کرد تو اهانت میکنی. لکن زور خدا خیلی زور است، زورش از همه کس بیشتر است. خداست قهاری که جمیع خلق مقهور اوین، خداست غالب و خلق جمیعا مغلوب اوین. اینها دهانشان میچاید اختیار داشته باشند. این اختیاری که تو زور میزنی اثبات کنی، این تفویض است. بعضیا زور میزنن اختیار ثابت کنن، فکر میکنن اختیار یعنی تفویض، بعد میبینی ثابت هم نشده. این زور میزنه، شخص سوال میکنه آیا آقا این اختیاری که تو ثابت میکنی، اصلا ما این اختیار را نداریم، تو دروغ میگی. این اختیاری که این انسان جاهل داره ثابت میکنه، این تفویضه، اون اختیاری نیست که خدا خلق کرده، خدا قرار داده هر شخص این اختیار را درک میکنه. میفرماد که این اختیاری که میخواهن ثابت کنن مقدسین تفویض است. مقدسین میرفتن همین سبیل خودشان را میچیدن و دخل و تصرف در معقولات نمیکردن، خیلی بهتر بود از این اختیار ثابت کردن. تفویض ثابت میکنن و شما بدانید تفویض خیلی از آن جب نجستر و زایتر است. پس لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. کارها همه به دست خداست. مشیت خدا مانند روحی است در افعال تمام فاعلین. آن روح بیرون برود، هیچ فاعلی نمیتواند فعل خود را بکند. اگر مشیت را بیرون بکشند از آن روحی که در جسم است، روح سر جاش میماند، جسم سر جاش میماند، بلکه هیچ نمیماند. حتی حرکات حیوانات، حتی حرکات بساط، اینی که خیال میکنی که آتش به تب بالا میرود، نه چنین است. این را بالا میبرند با روح، با روح مشیت الله بالاش میبرند، خودش نمیتواند بالا برود. و تعجب این است که سنگ هم که پایین می آید، پایینش می آرند. پس هیچ از خود ندارد، هیچ مفوض نیست به او حرکت طبیعی. عبارت بزرگوار و دل الله مقامه می فرماد می خواد اختیار ثابت کنه و فهمش را و نشعرش را و عنایت حجت را علیه السلام را نداره. به جای اینکه اختیار ثابت کنه، تفویض ثابت میکنه. مثل اون جاهلی که برش ادعای احتمال مقام نقابت و نجابت میکنن، بعد میخواد بیاد اختیار ثابت کنه، میگه به اراده خدا نیست، به اذن خدا هست. فکر میکنه اگر به اراده خدا باشه اینجا جبر میشه. خب این بیچاره نمیفهمه. ما نمیدانیم این چجور نقیبی هست که اصول الفبای اعتقادات را نمیدانه، الفبای اصول اعتقادات را نمیدانه. نقیب هم هست. خب معلومه وقتی که برای اثبات نقابت میشه، برای اون نقیب دیگر هم، اون نانقیب و نانجیب دیگر هم که اثبات میکنن، اینجور میشه که امام زمان را صلوات الله علیه ثابت میکنن حضرت زندگانی دنیایی نداره. البته امام زمان اونها با امام زمان اهل حق فرق میکنه، میخوان توهین کنن به صاحب الامر صلوات الله علیه، ولی در حقیقت در واقع اون امام زمانی که ثابت میکنه این جاهل برای خودش که زنده نیست و زندگانی نداره، اون امام زمان به حق نیست. چه میفرماد بزرگوار؟ میفرماد آقا تو که مشعر نداری، تو که نمیفهمی، تو که امام علیه السلام این نور را برت القا نکرده، چرا داخل میشی؟ چرا فضولی میکنی؟ پس اختیار به معنای تفویض نیست. میفرماد که مشیت الله مثل روحی هست در افعال عباد، در تمام فعلیت های در ملک، حتی در حرکات طبیعیه. اگر آتش به بالا حرکت میکنه، سنگ به سمت پایین حرکت میکنه، مشیت الله بر این تعلق گرفته، این به مشیت الله حرکت میکنه. پس چه میفرماد؟ میفرماد اختیار به معنای تفویض نیست. اختیار یعنی چه؟ یعنی لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اونقدری که خدا وسعتت داده، اونقدر از تو حساب میکشه، بیشتر از اونقدر از تو حساب نمیکشه. دست من نیست، خیلی از امور هست دست من نیست. همین بزرگوار الله مقامه سفارش میفرماد، میفرماد در اون اموری که به دست تو نیست قصه نخور. قصه چه بخوره؟ خیلی از اموری در زندگی من، در زندگانی من، در این مسیر حیات من، خیلی از امور واقع میشه واقعا به دست ما نیست، بنشینیم قصه چه بخوریم؟ خدا خواسته، مگر میشه بر خدا غالب شد؟ خدا خواسته، این حکمت خدا هست، صلاح خدا هست. انشاءالله که اهل ایمان باشیم، انشاءالله عاقبت به خیر باشیم. به صلاح ما بوده که خدای متعال این اتفاق را، این حادثه را، این امر را، این جریان را، این مشیت را، این تقدیر را در اینجا جاری کرده. خدا از جای از ما حساب میکشه که به دست ما باشه، به اختیار ما باشه. به اختیار ما نیست که خدا حساب نمیکشه. ادامه فرمایش بزرگوار هست، و عنه علیه السلام ان الناس فی القدر على ثلاثت اوجه، مردم در تقدیر الهی، در قدر الهی سه دسته هستن. رجل یزعم ان الله اجبر الناس على المعاصی. یک دسته فکر میکنن که خدا مردم را مجبور میکنه بر معصیت کردن. نوعا اهل سنت این اعتقادشون هست، نوعا اهل سنت جبریه هستن، مجبره هستن، به جب قائلن. برای همین بود که در اوایل زمان غیبت امام علیه السلام خیلی بحث می شد، مثل مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه خیلی بحث می شد با اهل سنت که اثبات کنن خدا عادله، خدا جب نمی کنه. برای همین هم بود که کم کم آمدن عدل را وارد در اصول دین کردن. عدل اصول دین هست، ما نمیگیم عدل اصول دین نیست، نمیگیم عدل اصل دین نیست، ولی میگیم که اصل دین، اصول دین منحصر فقط به صفت عدل نیست. صفت حکمت هست، صفت قدرت هست، صفت علم هست، تمام صفات الهی جزء اصول دین ما هست. ما میگیم این اصول دین ناقصه. اصول دین یعنی معرفت خدا، یعنی تمام صفات خدا که واجب هست یک مؤمن برش قائل باشی. بعضی ها میخوان اینجور شبه کنن، اینجور آب را گلالود کنن، بگن این جمعیت صفت عدل را قرار برش اقرار ندارن، به جای اینکه به اصول پنجگانه قائل بشن چهار اصل قائلن. نه، جنس چهار تای اصل ما، اصول ما از جنس اون 5 تا اصول شما نیست. اون 4 تایی که ما برش قائلیم 4000 تا هست، ولی 5 تایی که شما برش قائلید 4000 تا منهای 3995 اس هست. شما 5 اس بهش قائلید و اکثر اصول را ازش غافل شدید. ما به تمام اصول قائلیم. جنس اصول ما با جنس اصول شما فرق میکنه. حرف ما این هست، مگر خدا فقط صفت عدل را باید برش اقرار کرد؟ مگر خدا صفات دیگر نداره؟ مگر در بقیه صفات پیغمبر صلی الله علیه و آله مثل صفت عصمت کلیه؟ مگر در زمینه سایر ضروریات دین مثل مسئله رجعت مگر نباید شخص برش اعتقاد داشته باشه؟ پس این تقسیم بندی ناقص هست. می‌فرماید بزرگوار در این حدیث شریف، یک دسته مردم مثل اهل سنت به جبر قائلن. بعد می‌فرماید که این دسته ای که بر جبر قائلن میگن که خدا مردم را بر معصیت مجبور میکنه، فهذا قد ظلم الله فی حکمه، پس خدا ظلم میکنه و به ظلم قائل درباره خدا در حکم خدا، خدا ظلم کرده، این بیچاره مجبور به معصیت شده، عذابش کرده، فهو و کافر، این شخص در حقیقت کافره. و رجلون یزعم ان الامر مفوض الیهم فهذا قد اوهن الله فی سلطانه فهو و کافر، یک دسته دیگر گمان میکنن که امر بنابر تفویضه مثل قدریه، اینها در حقیقت خدا را سوس میدانن، خدا را صاحب تصرف نمیدانن در سلطنت خودش، این شخص هم کافره. و رجلون یزعم ان الله کلف العباد ما یطیقون ولم یکلفهم ما لا یطیقون و اذا احسن حمد الله و اذا اساء استغفر الله فهذا مسلم بادر. می فرماد دسته سوم که اهل حق هستن، اینها میگن خدا هر کرا که برش تکلیف میکنه به اندازه طاقتش میکنه، به اندازه توانایی خدا تکلیف میکنه، و هر کرا هم که خدا تکلیف نمی کنه چون تواناییش را نداره، خدا به اندازه طاقت و حتی به اندازه وس تکلیف می کنه. اینها اهل حقن. اگر خوبی کنه خدا را شکر می کنه، اگر هم بدی کنه استغفار می کنه از خدا، از درگاه خدا. این شخص هست اون شخص صاحب تسلیم که در دین خودش به بلوغ رسیده. پس اختیار چه میشه؟ اختیار یعنی اونقدری که خدا به من وسعت داده، اونقدری که خدا در دست من قرار داده، در اونجا از من حساب میکش، این میشه معنای اختیار. حدیث بعد و عن الرضا علیه السلام و قد ذکر عنده الجب و التفید فقال لا اعطیکم فی هذا اصلا لا تختلفون فی و لا تخاصمون احدا. انشاءالله حدیث آخر باشه میخوانیم. حضرت رضا علیه السلام در محضر مبارکشون بحث جبر و تفویض شد، فرمودن که نمیخواید به شما یک اصلی را یاد بدن که دیگه با هم اختلاف نداشته باشید، با هم دعوا نکنید، در سر اختیار به جبر و تفویض قائل نشید، الا کسرتمو ولا تخاصمون احدا الا کسرتمو، اصلی را بهتون یاد بدن وقتی با مخالفین مواجه میشید بتوانید برشون غلبه کنید. میخواد یک اصلتون یاد بدن؟ قالو ان رأیت ذلک، عرض کردن آقا اگر این کار را بکنید نظر مبارکتون هست، بله به ما تعلیم بدید. فقال ان الله عز و جل لم یطع به اکراهن، فرمودن امام صلوات الله علیه که خدای عز و جل از روی اکراه اطاعت نمیشه، خدا را از روی اکراه نمیشه، یعنی خدا بندگانش را در اطاعت خودش به جبر وا نمیداره. لم یطع به اکراهن، مجبور نمی کنه، تو باید حتما این کار را انجام بدی، حتما باید تو بهش بری، نه بر بهش رفتن جبره، نه بر جهنم رفتن جبره، به اختیار بنده هست. و لم یعصى بغلبت، از طرفی هم کسی خدا را عصیان نمی کنه به این جهت که خدا مجبورش کرده. و لم یهمل العباد فی الملکه، خدا هم بندگانش را در ملکش مهمل نگذاشته خودسر هر کس هر کاری دلش خواست بکنه. خدا به هر کسی یک حد اختیار داده، همین شیطان هم که هر فسادی در ملک میکنه یک حد اختیار داره، خیلی کارها دلش میخواد بکنه، زورش نمیرسه، اجازه نداره. مرفس این شیطان به دست صاحب الامره، اجازه نداره. از جمله جاهایی که اجازه نداره این هست، این شیطان دلش میخواد که خیلی از بنده های بزرگ را، خیلی از مؤمنین را، از علما را به قتل رسانه، اجازه نداره. ولی میفرما شیطان میدانه اگر این مؤمن را، این عالم را بخواد که به قتل برسانه، جانش را بگیره، امام علیه السلام نفسش را هم میاره، اجازه نداره. اینجور نیست که ام در ملک خود سر باشه، هر کس هر غلطی دلش خاص بکنه. تا یک جای فرعون را برش تسلط میدن، همین بزرگوار عدالله مقامه، مرحوم آقای همدانی عدالله مقامه میفرمون، انشاءالله گفتیم که این حدیث را، حدیث آخر است، تا همین جاش را میخوانیم چون حدیث یک مقدار طولانی هست. میفرماد که فرعون را علیه اللعنه تا یک اندازه برش قدرت دادن، تا اون جایی رسید که آمد از یک دختر بچه‌ای گوشواره این را به زور از این قصد کرد، به زور این گوشواره را از این بچه سلب کرد. میفرماد دیگه تا یک جای خدا اجازه میده، به اجازه خدا هست، به اندازه‌ای که خدا قرار میده در اینجا ظلم میکنه. دیگه اگر از فواره از حدش بگذره سرنگونش میکنن، جلوش را میگیرن، نفسش را میگیرن. بعد میفرماد اگر یک جایی هم یک حد بیشتر، یک اجازه بیشتر، بی حد اجازه داده میشه که این شخص ظلم کنه، مثل کربلا، مثل عاشورا، این حکمت داره، از روی حکمت این ظلم در عاشورا و در کربلا واقع شد. کسی گمان نکنه امور از دست خدا، از دست حجت خدا خارجه. انشاءالله ادامه مطالب را همینجور تک تک هی اصول را انشاءالله تمرین میکنیم، متذکر میشیم، در انشاءالله انتهای احادیث که برسیم به توفیق امام علیه السلام اونقدری را که حضرت مصلحت میدانن توفیق عطا میکنن انشاءالله متاعش را واجد باشیم، از این مسئله بسیار شریف انشاءالله که ما را بهرمند بفرمان. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.